أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين. اگر بیاد داشته باشید ما در جلسه قبل به سوره و شمس پرداختیم در ادامه بحث نفس، چون سخن در این بود که اگر نفس ما درهای ورودی شیطان بسته بشه به سمتش، خالی بشه از شیاطین و راه‌های ملائکه باز بشه، بحث این انسان ملکوتی میشه، این انسان قابلیت این رو داره که از شیطان جلو بزنه، در شیطنت از ملائکه جلو بزنه در معنویت و در نزدیکی و قرب به خدا. یعنی هر دو خصوصیت در این انسان هست و این هم برمیگرده به نوع خلقتی که انسان داره، که دیگر موجودات این گونه خلقت رو ندارند. اون چی که از قرآن استفاده میشه، مهمترین خلقت و پیچیده‌ترین خلقت و زیباترین خلقت همین انسان است و این انسان به اعتبار نفسی که در وجودش هست شده احسن مخلوقات و با ارزشترین مخلوقات. و تبریک هم در قرآن درباره این نوع خلقت به میان آمده، فتبارک الله احسن الخالقین. باطری گفتیم که در سوره و شمس وقتی که به کلمه نفس میرسه، خداوند کلمه نفس رو نکره میاره. اگر دقت بکنید در انتهای جلسه قبل گفتیم که و شمس و ضحاها، کلمه شمس با الف و لام اومده، یعنی مشخصه کدوم شمس، این معرفه‌ایه. چون گفتیم که چون عرب اسم رو در تقسیماتی که داره به دو بخش تقسیم میکنه، میگه اسم یا معرفه هست یا نکره. لذا هر اسمی که شما تو ادبیات عرب بهش نگاه بکنید، از اول قرآن تا آخر قرآن کلمات رو به سه دسته تقسیم بکنید، اسم و فعل و حرف، فعلها رو کنار بگذارید، حرفها رو کنار بگذارید، همه اسمها یا معرفه هستند عرب یا نکره. یعنی خود این بسم الله الرحمن الرحیم یه بایی داره که حرفه، او بعدش اسمه که خود اسم اسمه، یه الله اسمه، یه رحمان اسمه، یه رحیم اسمه، الف و لامی هم که اومد اینا حرفن. حرفا رو بذارید کنار، این اسمایی که وجود دارن معرفه هستند. حالا هر کدومشون برای معرفه بودنشون دلیلی است. مثلا این بسمه اسم چرا معرفه شده اینجا؟ چون اضافه شده به الله، اینجا از الله کسب معرفه بودن کرده، کسب تعریف کرده. اینا توی ادبیات عربی. الحمدلله، خود کلمه الحمدو حمدش اسمه، بعدش دوباره اللهش اسمه، ربش اسمه، عالمینش اسمه، مالکش اسمه، یومش اسمه، دینش اسمه، ایاکش اسمه، نعبدش فعله. و خود این که مثلا این معرفه هستن بعضی از این اسمها، خودش اصلا معانی رو جور دیگه میزنه بیرون. اگر بنا باشه اسمی نکره باشه، معناش جور دیگه میشه. بر این اساس شما اگر دقت بکنید توی سوره الشمس، کلمه شمس، یعنی خدا به شمس قسم خورد، بعدش به قمر قسم خورد، اومد نهار و سما و ارض و همه رو با الف و لام برد. اگر دقت بکنید همش با الف و لام، اسمها همه معرفه. یعنی وقتی سخن از شمس به میون میاد، خب شما میدونید کدوم خورشید رو داره قسم بهش میخوره. یه الف و لامش الف و لام معرفه‌ایه، یعنی کلمه رو معرفه میکنه، مشخص میکنه. وقتی که به قمر قسم خورد، قمر قسم میخوره، معلومه کدوم قمره. اون ماهی که ما تو آسمون میمیریم میبینیم، قمرهای دیگه رو منظور نیست اینجا. به نهار قسم میخوره، به روز الف و لام آورده. به سما قسم میخوره، الف و لام آورده. به لیل قسم میخوره، الف و لام آورده. به ارض قسم میخوره، الف و لام آورده. وقتی میرسه به نفس و نفسن و ما سواها، قسم میخوره، قسم به نفس و اون کسی که این نفس و خلاصه در وجودی انسان قرار داده. نفس رو نکره میاره. ببینید این تنوینی که روی بعد از نفس اومده، چون تو خود ادبیات عرب هم تنوین انواع و اقسام داره، همه جا تنوین دلیل بر نکره بودن کلمه نیست. ما یه تنوین داریم عوض از حرف، مثلا یه حرفی از یه کلمه رو عرب حذف میکنه جاش تنوین میذاره. مثلا قاضی یاشو برمیداره میگه قازن، تنوین میاره، میگیم تنوین عوض هست. تنوین گاهی عوض از جمله یه، مثلا هینا ازا کان زیدون قائمان، ما این کان زیدون قائمان یه جمله رو عرب برمیداره، هینا حرف، ازا میگه هینا ازن، یعنی کان زیدون قائمان یه جمله رو برمیداره جاش یه تنوین میذاره، هینا ازن. این تنوین میگن تنوین به جای یه جمله‌ایه. یه جایی تنوین ترنمه. هر تنوین خلاصه گرامری و یه قاعده مخصوصی داره. یه جایی هم تنوین نکره‌ایه. جاء رجل، آمد مردی. رأیت رجلا اذا، دیدم مردی. مررت به رجل، از یه مردی عبور کردم. این تنوینی که رو رجل هست تنوین نکره‌ایه. رضا عرب میگه این نکره. و نفسن و ما سواها، و نفسی، این نفس معلوم میشه شناخته شده نیست، معلوم میشه معرفه نیست، معلوم میشه ما خیلی شناختی روش نداریم. دیدم رضا قرآنم به صورت نکره آورده. خب ما یه بحثی که از اول این کتاب تفسیر معراج الساده تا الان نزدیک به 21 دو ماه داریم بحث میکنیم، همش درباره درون این نفس داریم حرف میزنیم و از این جلسه میریم توی بحث تفکر، که تفکر هم از ابزارهای نفسه، از ابزارهای این جانه، از ابزارهای این روحه. خب وقتی که سخن از نفس به میان میاره، میگه یه عده‌ای خدا به این نفس قسم خورده، بعد اومده به خودش قسم خورده که این نفس رو سر و سامان داده، به خودش قسم نخورده که شمس رو سر و سامان داده، قمر رو سر و سامان داده، لیل رو سر و سامان داده، نهار رو ایجاد کرده، عرض رو به وجود آورده، قسم میخوره نفسه، میخوره به این نفس و خودش که این نفس رو سر و سامان داده. ببینید خیلی اینا نکات دقیق و لطیفی است توی قرآن. و نفس و ما و قسم به اون کسی که سواها. بعد میاد میگه که این انسان ها با این نفس دو جورن. یه گروه شقی با شقاوت از حیوان هم تستر میشن، یک گروه کسانی که به سعادت میرسن. خب وقتی که میخواد بگه اونهایی که به شقاوت رسیدن و از حیوان هم تستر شدن کیا هستن؟ اونایی که جلوی خدا، جلوی پیغمبران خدا، جلوی اولیاء خدا، جلوی کتابهای الهی ایستادن. مصداقی میاره تو همین سوره شمس، میره سراغ هر میشن قوم ثمود که اون به اصطلاح شطوری که صالح پیغمبر از تو کوه بیرون آورد با معجزه، این شطور رو پی کردن و کشتن. از اینها هم به عنوان شقی سخن میان میاد. بعد مرحوم صاحب این کتاب معراج السعاده نراقی میگه یه انسانهایی هستن که بیشتر مردم هن، نه جزء گروه شقی هستن نه جزء گروه سعید، نه در اون سعادت کاملن نه در اون شقاوت کامل. اکثر مردم بینابینند، یعنی از هر دو خصوصیت و نفسشون هست، یه بخشی مال اونه یه بخشی هم مال اینه. خب اونایی که به شقاوت رسیدن اصلا دیگه از هیچی باکشون نیست، به خدا نکنه انسان تو اون موقعیت قرار بگیره، حلب چه بره بمب شیمیایی بزنه، باکش نیست، بره نمیدونم دامادای خودش رو بکشه، باکش نیست، فرزند خودش رو بکشه، باکش نیست. خب به تمام فامیل خودش جفا بکنه، باکش نیست. خب این فرد شقیست. یعنی فکر نکنید حالا مثلا فرض کنید اگر آقای ایکس که دائم تو صف نمازه جای صدام قرار میگیره چه شرایطی براش پیدا میشد. یه گروهی هم خب سعیدن که ما ازش تعبیر کردیم، اینها به رمزگشایی کردند سعادت رو و تونستن واردش بشن، یعنی وارد وجود خودشون شدن و کلید گنج سعادت رو به دست آوردن که یه بحث مفصل ما بود. بعد صاحب کتاب معراج السعاده سخن از این بمیان میاره که ما بیایم وارد تفکر بشیم درباره این نفس و درباره این هستی که باش سر و کار داریم. نمیگه نماز بالاترین عبادت هاست، افضل عبادت ها نماز است. نمیگه روزه بالاترین عبادت هاست، نمیگه حج بالاترین عبادت هاست، نمیگه کمک به دیگران بالاترین عبادت هاست، میگه تفکر بالاترین عبادت هاست. میگه اگر یک ساعت به تفکر نشستی افضل از عبادت یک سال محسوب میشه. روایت هم روایت ثقه و مورد اعتماد. حتی در بعضی از جاها آمده تفکر بالاتر از 70 سال عبادت. بنابراین نه که حالا بشینی تفکر بکنی که فلانی همچین نقشه کشیده من چجوری اینو خونساش کنم، اینو نه. گاهی طرف خیلی تو فکره، بگی آقا این از عبادت یه سال پس بیشتر ارزش داره، فلانی رو چجوری مثلا من زیرا بشو بزنم و لهش کنم. نه اینا نه، تفکر درباره نعمتهای الهی که خداوند تو قرآن هی افراد رو متوجه تفکر میکنه. جاهای متعددی از قرآن سخن از تفکر به میان آمده. شما اولم یه تفکر رو فی انفسهم، ببینید وقتی سخن از تفکره توی این نفس خودتون تفکر نکردید تا به حال؟ ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق. دیگه توی این چیزی که خداوند تو آسمان ها و زمین خلق کرده تفکر نکردید؟ ما بین آسمان و زمین این مخلوقات دیگه داره تفکر فکر نکردی؟ چطور همه رو با حساب و کتاب خلق کرده؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر تفکر بکنید عبرت میگیرید ای صاحبان بینایی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. میگه اونایی که دقت میکنن توی این آسمان و زمین چیزایی که میبینن متفاوت، نشانه‌هایی از خدای این جهان به دست میارن. در جای دیگه میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. با سخن از تفکره. روایات که درباره تفکر الا ماشاءالله، قرآن هم درباره تفکر تا دلتون بخواد مباحث عمیقی داره که ما الان باز وارد بحث تفسیر آیات قرآن نمیشیم. اما حالا بخوایم تفکر کنیم، چجوری باید تفکر بکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ چه قدمهایی رو در رابطه با این تفکر برداریم؟ بس باز سخن باز افراد میتونن اظهار نظر کنن. بفرمایید. مغضوب علیهم. بله. اینا دیگه راه سعادت ندارن. بفرم.
اهل بیت گفتن قبل از این
قبل از اینکه اسم ما رو بلد باشید تفکر کنید.
شما گفتیم معصومین طفل هستن، پاکن، وقتی به بزرگ شوند گناهکار گناه
میکنن. معصومین من گفتم؟ من اصلا درباره معصوم صحبت نکردم. نه معصوم رو نگفتم، کودک رو گفتم. طفل پاک است در اثر به اصطلاح اینکه وارد جامعه میشه، اون آموزهایی که از جامعه میگیره احتمال آلودگیش بالاست. از معصوم سخن به میان نیومد. اینکه اسم تفکر بیترین
راز
راه اهل بیت. حالا شما یه حدیثی از امام رضا در مورد تفکر بگو، امشب جایزه بگیر. اهل بیت دیگه. یه حدیثی از پیغمبر در مورد تفکر بگو، شب تولد پیغمبر و امام صادق علیه السلام. نه نه آقا، یه چیز دارم ازشون سوال میکنم. ما فقط بلد شدیم اهل بیت اهل بیت اهل بیت، از معارف اهل بیت به اصطلاح خیلی آگاهی نداریم. هنر در این نیست که ما اسم اهل بیت رو بلد باشیم، تاریخ تولدشون بلد باشیم، اما نسبت به دانش اونها، نسبت به اون معارفی که اونها عرضه کردن، اصلا معارف اهل بیت غریبند در بین ما. حقیقتا معارف اهل بیت غریبند. ما با معارف اهل بیت بسیار بسیار فاصله داریم. فقط یاد گرفتیم وقتی اسم امام زمان میشه دستمون رو سر، ما فقط به سر نیم متر خم بشیم. یاد گرفتیم که روبرو قبله بیستیم، به 14 معصوم سلام بدیم و دست رو سینه سر چسبیده. اهل بیت از چی راضیان؟ از اینکه ما فکر بکنیم. اهل بیت خیلی لازم ندارن ما دستمون رو سینه بگذاریم و 14 تا سلام بهشون بدیم. نه، میگن 14 دقیقه برو بنشین فکر بکن، به اندازه مثلا نیم 100 میلیون بار سلام به ما بدی ارزش داره. این چیزیست که من به طور جد و جهد میگم. نه بر دل ما عشق خدا مهر خورده، نه بر جان ما عشق واقعی نسبت به اهل بیت. عشق نسبت به اهل بیت همه هستیتو برای مکتب اونها بده. صد مل بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه بسمه رو دقت کنید، من بذاری یه ذریع کلمه بسمه رو امشب برای شما معنا کنم. اسم یعنی چی؟ خود کلمه اسم تو ادبیات عرب یعنی چی؟ اسم دو تا ریشه داره. یه ریشهش هست سمه، یه ریشهش هست وسم. عرب این مهری که میذاشتن تو آتش میزدن به یک حیوان، یه علامتی روی این حیوان به اصطلاح نقش میبست، عرب به این میگه وسم، داغ نهادن. اسم در واقع ریشش از اینه. وقتی اول قرآن میگه بسم الله، یعنی این مهر آتشه بزن بر قلبت، اون نام الله بر این قلب کاملاً بچسبه. دیدید بعضی ها میرن به اصطلاح یک کسی یه هنر پیشه تو صف وای میسن، چجوری از این امضا بگیرن؟ این امضا براشون اینقدر ارزشه، این تقویم خودشون کتاب رو نگه میزنن، آقا این شخصیت به اصطلاح هنر پیشه به من امضا داده، این امضا رو هم برمیدارید میبرید مثلا ایران توی فک و فامیل هم نشون بده، تو دخترای جوان، تو پسرای جوان هم نشون بده، مثلا جنیفر لوپز یه امضا داده به این خلن، به این خانم یا به این آقا. بعد این آقا با این امضا چیکار میکنه؟ چقدر پوز میده؟ چقدر ارد میده جلوی مردم؟ بله؟ خب این چیکار کرده؟ 4 تا ادا داره برده، تونسته یه به اصطلاح اسمش هم میذاریم هنر. البته آبروی هنرمندان رفته، یعنی اون هنری که در قدیم بود و انسان اون تعالی که با هنر پیدا میکرده امروز خلاصه شده در این که کی بیشتر ادا در بیاره. هر روز هم یک به اصطلاح کارایی میکنن که بیاد خانم یا بیاد توی به اصطلاح اخبار و تیتر روزنامه های مشهورتر بشه. هرچی کارا کثیف‌تر و آلوده‌تر مشهوریت بیشتر. یه علامت روی کاغذ گذاشته اینقدرم عزیز میشه برای فرد، اینقدرم مهم میشه. خدا نکنه یکی از این جوونا بتونه یه امضا بگیره از مثلا فرض کنید فلان فوتبالیست معروف دنیا زین‌الدین زیدان مثلا. خب این امضا رو که گرفته این جوونی که اهل فوتباله اصلا دیگه زین‌الدین زیدان محبوبشه از مارادونا، حالا که مریض شده مارادونا، بله هپاتیت گرفته. خب من نمیخوام اونا رو تصدیق کنم. یا مثلا از رونالدو برزیلی، از اینا بتونی یه امضا بگیره. حالا وقتی که از اینا امضا گرفت این خیلی امضا دراش ارزش داره و دین زید و همه جا میره عرضه میکنه. این آدم وقتی میخواد از مثلا زیدان صحبت بکنه این جوان 10 ساعت میتونه درباره بازی های مثلا زیدان صحبت بکنه. اگر میخواد درباره این جنیفر لوپز که حالا تازگی هم از دنیای سینما گفتن الحمدلله لب کنار، اگر بخواد مثلا درباره اون صحبت بکنه 10 ساعت میتونه صحبت بکنه. چرا؟ چون یه امضای ازش داره. اینقدر تو دلش نشسته، اینقدر همه اینقدر بهش علاقه داره. بعد اول قرآن بسم الله، یعنی این امضای الهی و نام الهی به عنوان یک مهر بر جان این شخص نقش می‌بنده. ولی وقتی که وارد میشه نه، خیلی با اون سر و کاری نداره. بگی بیا 10 ساعت درباره خدا صحبت کن. بهش علاقه 10 ساعت نه، بیا 2 ساعت درباره صحبت کن. چی دربارهش میدونی؟ چقدر دربارهش چه عشقی نسبت به اون داری؟ اون فرد دو تا کار کرده، دو تا توپ تونسته جابجا کنه یا دو تا ادا تونسته در بیاره، شده یک هنرپیشه‌ای که اینقدر برای شخص محبوبه. اون خدایی که این همه خلقت دست یه نفسی رو خلق کرده که بشریت از شناخت اون عاجزه، یه ارضی رو خلق کرده که هر چی بخوان دربارش بنویسن عاجزن، هوایی رو خلق کرده که هر چی بخوان دربارش بگن عاجزن، خورشید رو خلق کرده هر چی بخوان دربارش بگن عاجزن. اون خالق و اون عظمت از توی ذهنها رفته کنار، خیلی باش سر و کاری نیست، خیلی باش ارتباطی نیست. اما این دنیای مجازی که امروز برای ما یه سری به اصطلاح صاحبان مدل و صاحبان مدی که آورده، ببینید چیکار میکنه این جهان امروز نسبت به اینها. شما رو نمیگه، ما طرف تونسته دو تا مدل لباس درست بکنه توی کانال مد، بعدم ببینید این روزنامه ها چیکار میکنن براش. طرف تونسته یه وبسایت مثلا ایبی درست کنه و از بغلش یه پولی در بیاره، ببینید چقدر عزیز میشه. توی طرف تونسته مایکروسافت رو درست بکنه یه پولی به دست بیاره، چقدر این با عظمت ازش یاد میشه تو دنیای پولداری. چقدر این انسانها دورش میچرخند و خضوع میکنند و خشوع میکنند. اگر یه امضای اون فرد به انسان بده، انسان این امضا رو 1000 جا میره نشون میده. ولی اون کسی که این نفس رو خلق کرده، شمسش هم خلق کرده، همه هستی رو هم خلق کرده. نه، خیلی بهش نمی نازیم، خیلی بهش نمی بالیم. ببینید شما، یه نفر در ذهن شما خیلی مهمه، تلویزیون همچین که اسمشو میبره تو خبر، گوشاتون تیز میکنید ببینید در بارش بده چی میخواد بگه. بچه ها میگید حرف نزنید، هیچ کی تو خونه حق نداره حرف بزنید، چون یه خبر درباره یه موضوعی است که مورد علاقه شماست. ولی اگر اسم خدا صدها بارم برده بشه عادیه برامون. ابراهیم پیغمبر خدا یه بار اسم خدا برده میشد، به اون جبرئیل گفت که، به اون فرشته گفت که اگر یه بار دیگه اسم اونو ببری نصف این گوسفندامو میدم. چی میخواد بگه؟ وسط بیابون گفت یه بار دیگه اسمشو ببری همه گوسفندانو میدم. عارفان وقتی که سخن از او به میان میاد اصلا به وجد میان، میخوان قالب از این وجود خودشون، نفس رو از این وجود خودشون خارج بکنن و در حالت اماته قرار بگیرن. خب مثل صحبت ما امشب داره طول میکشه، میخوایم درباره تفکر صحبت بکنیم. شما روش فکر کنید و این کسی که هستی رو آفریده و اینقدر به ما دستور تفکر میده. خب شب میلاد پیامبر هست، بیاییم واقعا فکر کنیم پیامبر برای چی اومد. شب میلاد امام صادق علیه السلام بیاییم فکر کنیم اصلا اهل بیت برای چی اومدن، برای چی اومدن اونا، کرس اونا چه منظوری بود، چه هدفی بود. تربیت این نفس، ارسال رسول، انزال کتب، ایزاه سبل، این همه کلاس های درس، این همه مخلوقاتی که در اختیار این انسان قرار گرفته برای این است که نفس انسان در مرحله سعادت قرار بگیره. فلسفه آمدن اهل بیت و قرآن و کتابهای الهی و پیامبران و این همه مخلوقات و فلسفه تفکر برای تربیت نفس انسان است که در دائره سعادت قرار بگیره. انشاءالله در جلسه آینده این بحث و دنبالش رو ادامه میدیم. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و از دعای کمیل بهرمند میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و این